بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز و نازنین، بیننده های خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. طبق معمول روزهای سه‌شنبه به خانه های شما آمدیم، از ساعت 17:30 تا 18:30 پاسخگوی سوالات شما هستیم، چه عزیزانی که در طول برنامه سوال بپرسن و چه بزرگوارانی که در طول هفته به کانال ما پیامی رو ارسال بکنن، صوتی رو ارسال بکنن، حتما در این برنامه جوابگوی سوالات احکام هستیم. راه ارتباطی برای شما فراهم هست، تلفن برنامه که میتونید زنگ بزنید، عزیزان که در ایران هستن، خارج از ایران هستن. سامان پیام کوتاهمون 3015-15-15 برای عزیزان که در ایران هستن و شماره واتساپی که از طریق فضای مجازی یا ایتا پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی میتونید برقرار کنید، هر عزیزی هر جای عالم هست. از این فرصت لطفاً استفاده بفرمایید، سوالاتتون رو بپرسید. انشالله با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بعیدپور پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
ممنونم و متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید آرزوی سلامتی، تندرستی، عاقبت به خیری و سعادت دنیا و آخرت رو برای همتون خواستارم و امیدوارم انشاءالله در این ایام مبارک رجب، باقی مانده رجب که خیلی هم دیگه باقی نمانده، حدود یک سوم بیشتر از ماه رجب باقی نیست، ان شاء الله از برکات شبهاش، روزهاش، دعاهاش اینها بهره مند بشه
ان شاء الله. خیلی ممنونم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. از کردم منتظر هم تلفن های شما هم پیام های صوتی شما هستیم. آقای هاشم‌زاده از سیرجان پیام فرستادن، تقریبا پیام نسبتا مفصلی. گفتن که چند سال پیش در محل کارمون دیدم که تعدادی از قرآن‌های فرسوده رو میخوان بفرستن برای خمیر کردن و امها. من دو جلد از اونها رو که میدونستم خط و کاغذ خوبی داره با اجازه مسئولین برداشتم و به جای آن سه جلد قرآن با کیفیت خوب خریدم و به نمازخانه اهدا کردم، ولی داخل قرآن‌ها که برداشته بودم دیدم نوشته که وقف نمازخانه است و بیرون نبرن. آیا استفاده من از آن دو جلد قرآن که یکی محل کار هم است و یکی هم خانه اشکال دارد، با توجه به اینکه اگر برگردانم به نمازخانه ممکنه ببرن امها کنند؟
ایشون نمیتونه استفاده کنه، یعنی مسئله ایشون مشابه زیاده. توی مساجد همینطوره، تو مساجد قرآن رو میاره، مثلا فرض بفرمایید که مثلا هم نی حتمنه نوشته وقف مسجد. این قرآن الان دیگه شیرازش از هم پاشیده شده، استفاده نمیشه، کهنه شده. خب شما بخوای از مسجد خارج کنی، خلاف وقفه، ببری جایی استفاده کنی، چون اون گفته که از مسجد خارج نشود. ولی وقتی که از حیز انتفاع خارج شد، ما اصطلاحا میگیم که از حیز انتفاع خارج، یعنی هیچ گونه استفاده ازش نمیشه، هیئت امنای مسجد اون رو میتواند عرض می شود که بدون حد که حرمت بده برای خمیر شدن و بازیافت خمیر بشه. منتها حالا اینم یه حرف هست، وقتی که اونا میتونن اینو بدن به بازیافت خمیر بشه، استفاده بهتر از اون این است که یه کسی میگه خیلی خوب شما تو مسجد استفاده نمیکنید، یه اجازه میخواد.
از کی؟
اجازه از مجتهد میخواد، از دفاتر میخواد. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از اجازات، اجازات وقفه که متولی نداره. اینجور موارد متولی نداره، متولیش کیه؟ مسجد که متولی نداره. الان ایشون همین قرآنی که میگه متولی نداره، که یه اجازه میخواد، اجازه بگیرن ببرن استفاده کنن.
خب حالا ایشون میتونن به دفتر مرجع تقلید خودشون یا دفاتر یکی از مراجع معظم تقلید تماس بگیرن، موضوع رو بگن. حالا با توجه به توضیحی که شما دادید و نکته‌ای که جناب استاد وحیدپور بیان فرمودن، فکر میکنم اولویت به اینه که قرآن
برگردونده بشه. آخه قابل استفاده هم هست.
همین میخوام بگم
قابل
که
قابل استفاده نبود که ایشون نمیورد استفاده کنه. پس اینجور نیست که از حیز انتفاع خارج شده.
ایشون میگه اگه بذاری اونجا میبرن امها میکنن.
خب بذار ببرن اونا. اونا خلاف میکنن. اونا خلاف میکنن. پس معلومه قابل استفاده است. من تا گفتن نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار. یه قرآنای نو مثلا دیدید، مثل اون فرشا. فرش میگیرن برای مساجد، فرشای سجاده‌ای. بعد فرشای خوبه، فرشای 12 متری میگن نه دیگه اینا از مد افتاده. با مسجد که دیگه مد و غیر مد نداره که، میگن از مد افتاده، این خلاف شرعه. جمعش میکنن ور میدارن، یا ور میدارن میارن میفروشن، چون خلافه
فرشای اگه وقف باشه.
بله بله، و اینا فرسوده نیستش که، یا میفروشن یا میرن حبسش میکنن تو انبار میذارن. قرآن هم اینجوریه.
در واقع ما باید یه کاری هم بکنیم، یعنی مردم باید آموزش ببینن تو بحث وقف، تو بحث نذر، تو بحث این مواضع این شکلی. مردم باید آموزش ببینن. چقدر خوبه که مثلا میخوان یه کاری رو انجام بدن، یه جوری باشه که قاعدت بشه مثلا بعدن یک راهکاری برای استفاده های دیگه، چیزای دیگه باشه. آقا عرفان از تهران گفتن که من مشکل یکی از دوستانم رو میخوام به مشاوری بگم تا ببینم چطور میشه به اون فرد کمک کرد، آیا غیبت محسوب میشه؟
اگر واقعا برای کمک گرفتن باشه در مقام مشاوره، نه اشکالی نداره. کمکی به مؤمن بخواد بکنه، نه اینکه عیب او. ببینید در غیبت این است که ما میایم عیب کسی را که پنهان بوده آشکار میکنیم و در واقع تنقیص اوست، در واقع برای این است که او رو پیش دیگران شأنش رو بیاریم پایین، شخصیتش بیاریم پایین. اما موارد استثناء داره دیگه. حالا یکی از موارد استثناء همینه که در مقام مشورت میگیم که خب فلانی اینجوریه، مثلا چیکار باید بکنیم، راهکارش چیه، اب نداره.
خیلی ممنونم. اما آقای صفایی صوت برام فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
سلام عرض ادب، ممنون از برنامه خوبتون. عذر میخوام، یه سوال شرعی داشتم. اگر شخص مثلا انسان به نیت انجام دادن غسل واجب به حموم بره، مثلا غسل جنابت، بعد بره داخل حموم، وقتی برگرده شک کنه که آیا من غسل انجام دادم یا ندادم، مثلا هیچی در خاطرش نیست، اینجا وظیفه‌اش چیه؟ باید دوباره مجدد مراجعه کنه به حموم غسل انجام بده یا نه؟ ممنون.
خیلی متشکرم. آقا سعیدم لطف کنن صدای داخل استودیو رو قدری تقویت بکنن که ما بتونیم بعدم بشنویم راحت‌تر. استاد بفرمایید.
ببین ما دو جور شک داریم. یه وقت شک می‌کنیم که عملی رو اصلا انجام دادیم یا انجام ندادیم. وقت عمل رو می‌دونیم انجام دادیم، می‌دونیم صحیح انجام دادیم یا صحیح انجام ندادیم. اگر می‌دونیم، مثلا الان بنده جناب عالی الان می‌گیم که نماز ظهر است، خوندیم، ما شک نداریم که. فرض کنید نمی‌دونم نماز ظهر است، اما الان حواسم نیست که درست خوندم نخوندم. میگم ان شاء الله درست. اما یه وقت است که الان ما اینجا نشستیم، میگم واقعا نمیدونم مثلا امروز نماز ظهر است خوندم یا نخوندم. چی بهش جواب میدید؟ میگه نه، بفرمایید بخونه. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده و قانون این است که هرگاه ما شک بکنیم در اینکه کاری انجام شد یا نشد، اصل این است که انجام نشد. قصد داشته بره غسل بکنه، ولی الان میگم من نمیدونم غسل کردم یا نکردم.
با همین قسم رفته تو حمام.
با همین قسم رفته، ولی فعل رو، اون کار رو نمیدونه اصلا. اصلا انجام شد یا نشد. شما رفتم همینجوری دوش گرفتم اومدم بیرون. بنابراین اینجا قاعدهش این است که شما غسل نکردید. قاعده عقلایی ها.
درست.
هر کاری همینطوره
که نمازم همینجوره.
نمازم همینطوره.
اگه بعد از وقت باشه،
بعد از وقت باشه نه. به خاطر دلیل خاصه. بعد از وقت یعنی شب. یه وقت من فکر میکنم که نماز ظهر هستم، امروز خوندم یا نخوندم. میگن چون وقت گذشته اشکال نداره.
ولی قضا اینی نمیخواد.
نه نمیخواد. ولی اگر نه، هنوز وقت نه، مثل الان، به مثال زدم الان.
بله.
الان شک کرد نماز ظهر است خونده یا نخونده؟ نه نخونده، باید بره بخونه. بنابراین این شخص هم باید بگه که نه، قاعدش این است که من غسل انجام ندادم.
استاد البته نکته که میفهمم برای آدمای معمولیه دیگه.
بله، اینا ببینید وقت میگیم شک، شک آدم متعارف معمولی. آدم وسواسی که هر کاری هم بکنه بعدش
میاد. آره، میخوام بگم این این آدم اگر وسواسیه، همیشه اینجوری هست.
5 بار وضو گرفته، بعدم تازه مدتی که میگذره میگه که من الان یادم نیست، اصلا نمیدونم شک دارم وضو گرفتم یا نگرفتم. این متعارف نیست اصلا، اینا شکهای غیر متعارفه.
بله، خیلی ممنونم. گفتن خانم خانه‌داری هستم که شوهرم گفته صدقه و نذرهایی که میدی من راضیم، به هم نگی هم اشکال نداره. به این نیت منم وقتی به کسی پولی یا هدیه میدم، به نیت صدقه میدم یا نذری یا حتی کادوی عروسی خواهر و برادرم و کمک مالی به مادرم و به نیت نذری میدم، ولی دیگه به شوهرم نمیگم. آیا این کارم اشکال داره؟
اولا ایشون بفرما اینا رو از اموال شوهر میدن یا اموال خودشون؟
نه دیگه، اموال شوهر.
اموال شوهر. خب اموال شوهر که بدن، دو تا نکته است. یکی این که استفاده از اموال شوهر نیاز به اذن شوهر داره. خب این میگه اذن داده کلی. گفته است که تو اختیار داری، حالا پولو میخوای کجا خرج کنی من میدونم تو در راه خلاف خرج نمیکنی، حالا میخوای مادرت بده نمیدونم مثلا صدقه بده مثلا اینجور. این یه نکته. نکته دوم نکته نذره که اصلا بعید میدونم ایشون نذرش نذر صحیح شرعی منظور باشه. میگه نذری میدم. نذری میدم یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی نذر میکنم و میدم. بعیده. وقت این نکته داره که حتی اگر از مال خودش هم، خودش این دیگه بالاتر از این نیستش، از مال خودش هم خانم بخواد نذر کند، اگر نذرش نذر صحیح شرعی باشه باید با اذن شوهر باشه.
بله. ولی حالا اینکه نذری میدم به قول شما یه واژه‌ایه که استفاده میکنم به معنای نذر شرعی نیست. حالا اصلا نکته‌ای که تو سوال ایشون هست اینه که مثلا شوهر گفته صدقه، نذری اینها که بدیم من راضیم، منتها ایشون به مثلا به برادرش، به خواهرش کمک مالی، به مادرش میکنه به نیت همون نذری و صدقه و فلان، اینجوری از توی سوالش برمیاد.
در هر صورت باید رضایت شوهر باشه.
میخوام بگم یعنی اون کمک ها
بله.
اگر میخواد انجام بده این باید رضایت باشه بله. چون شوهر نمیدونه که
بله.
این که جزء نذری و صدقه خب حساب نمیشه.
اگر رضایت مطلق داده اونجوری که من عرض کردم گفته من که میدونم تو کار خلاف نمیکنی، اب نداره، پول من در اختیارته، در هر صورت هر جور دوست داری خرجش کن، مثلا اینجوری اینام خرج کن. اما یه وقت نه محدود کرده، خود صدقه میدی مثلا فلان،
نذری میدی
کلا، نه این که بری به مادرت بدی اون وقت به حساب نذری و مثلا یا برادرت بدی. باید در هر صورت یقین و اطمینان به رضایت شوهر داشته باشی.
خیلی ممنونم. گفتن خواستم ببینم حرف زدن در گروه های آشناها در تلگرام ایتا با عموم مردم و شوخی های بجا با نامحرم در صورتی که در جمع گروه باشد نه در شخصی اشکال داره؟
شوخی های بجا یعنی چی؟ شوخی شوخیه. من یعنی که بگه شوخی بیجا یعنی این که مثلا کلمات مثلا نامناسب توش به کار ببریم. شوخی بجا یعنی نه، کلماتش مناسب هست، مثلا یه جوکی یه شوخی میخوام بگیم ولی با نامحرمه. خب این با نامحرمی وقت است که دو به دو هن اون که نه مثلا جا نداره، چون اینا قدم های اولیه لغزشه و مفسده است. اما ایشون میگه که تو گروه مجازیه، مثلا فرض کنیم تو یه گروهه، تو یه گروهه، اگر مفس ما اینجوری کلی میگیم دیگه، آره تشخیصش با خودشه دیگه، ما وارد جزئیات نمیشیم. ما میگیم اگر مفسده ای نداشته باشه اشکال نداره، مفسده نداشته باشه.
بعد مفسده رو یه توضیح میدید یعنی چی؟ استاد
عذرخواهی میکنم. ببینید مفسده مختلفه، ما که نمیتونیم بگیم مفسده فقط اینه. یه وقت ایشون یه خانومه توی یه گروهی همه مردن، وقتی شوخی میکنه توی گروه انگشت نشانم میشه، وقت ممکن است این آقایون فرض کنید این رو یه فرصتی بدانن که برای خودشون که با ایشون اما ارتباط مجازی برقرار کنن، و گاهی اینها خطرناک ممکنه و همینطور باز ممکنه مفسدهای دیگه داشته باشه.
درست. خیلی ممنونم. تلفن داریم. آقای رضایی از ورامین روی خط ارتباطی برنامه روشنای احکام هستن. خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون.
به نظر شما و کارشناس محترم
علیکم سلام و رحمت الله.
خسته نباشید. آقا در رابطه با مسائل نماز سوال داشتم. شخصی در حرم بالاسر امام رضا علیه السلام بودیم، یکی از زائران آمد و با بی ادبی بگیم باشی بگیم آمد و شخص رو با اطاعت و خطاب قرار داد، چرا انقدر طول نشد بلند شو، اون شخص رو به زور بلند کرد و واسطه نماز خواند اونجا. خواستم بگم حکم این نماز چیه و این طور نمازها به طور کل چه حکمی خواهد داشت؟
یعنی یه زائر بودن اومدن یه زائر رو بلند کردن،
چرا انقدر طولانی نشستی، چرا جای ما رو مثلا گرفتی، چرا به زور بلند کرد و خودش رو که نماز خواندن. خواستم ببینم که این نمازش آیا صحیح هست یا نه.
بله، چشم، جواب بدید. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. بفرمایید استاد.
ببینید بعضی از مکانها مکانهای مشترک نام داره، یعنی مال هم است، مسجد عرض می شود که حرم، بازار، شما می تو مغازه یک کسی برای خرید، یک کسی نونوایی، اصلا بذار این مثال بزنم، میرید نونوایی، رفتی نون بگیری، یک کسی بعد شما میاد دست شما رو میگیره میذاره عقب، خودش بره جلو، نمیتونه. چرا؟ خاطر اینکه این مکان مکان مشترک، اختصاص به شما نداره، اختصاصم به اون نداره. اون وقت کی باید جلوتر باشه؟ اونی که جلو میاد بهش میگن قاعده سبق،
هر که زودتر
اومد. هر که زودتر اومد قاعده سبق، یعنی هر که سبقت گرفت. خب حالا تو حرم امام رضا خب اومده نشسته داره نماز میخونه، داره دعا میخونه، کسی دیگه حق نداره اون از اونجا بلندش کنه. چرا؟ مالک نیست اون، نه اون مالک، نه اون، نه اون که نشسته، نه اون که اومده، مالک نیست، ولی حق داره، حق است.
خب چقدر؟ یعنی تا چه زمان هر چی دوست داره بنشینه؟
از نظر شرعی بله، آه. از نظر اخلاقی خیر. از نظر اخلاقی میگه خب حالا یه جای خیلی مختصر و کوچیکیه، خب دیگرانم بندگان خدا میخوان یه دو رکعت نماز مثلا یاسین الرحمن فرض کن بخونن، دو رکعت نماز زیارت بخونن، یه زیارت نمر که نباید بیا اونجا میشینی بخونی، که از نظر اخلاقی درست نیست. ولی حالا از نظر شرعی اومده نشسته اونجا، آیا کسی حق دارد که او رو بیاد اونم با مثلا برخورد ناجوری حق داره اونو بلند؟ نه، حق نداره، حق این که او رو بلند کنه نداره. حالا... مثل مسجده، مثل مسجده، هیچ فرق نمیکنه. کسی رفته صف اول، صف اول نشسته، این حق اینجا. چرا؟ چون اومده. بله شما زودتر اومده بودی شما میرفتی، شما نیومدی اون رفته. یا مثلا فرض کنید که جا نمازشو پهن کرده، برای نمازم رسیده ها، اومده برای نمازم رسیده و اقتدا کرده، ولی یه کسی بیاد بگه که نه شما چرا اینجا نشستی، پاشو پاشو برو، نمیتونه. او حق دارد، مالک نیست، ولی زی حق.
حالا اون کسی که اومده اون شخصو بلند کرده و خودش نماز خونده، نمازش مشکل داره؟
بله اینو دارن آقایون، تو رساله هام هست. بله که این عرض می‌شود که حکم غصب رو داره، حکم غصب رو داره. چرا؟ چون غصب فقط مال مال نیست، حقم هست. حقی رو اگر، حقی رو از صاحب حقی اگر به زور به ستانت، اونم عرض می‌شود که جایز نیست و نمازش حداقل نمازی که میخونه اشکالو داره، حداقل، حداقل شبهه و اشکالو داره.
بله خب خیلی ممنون و متشکرم. فرصت هست دوستان از راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست هم پیام میتونید ارسال کنید، چه پیام صوتی، چه متنی، چه از طریق پیام کوتاه، و حتی ارتباط تماسی هم برقرار بفرمایید، سوالات شرعی و احکامتون رو بپرسید، جوابگو هستیم انشالله. خب آقای حیدری برام صوت فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنویم سوالشون رو.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام. ممنون از برنامه خوبتون. ببخشید، پولی که از مستأجر به عنوان رهن گرفته میشه، خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ ممنونم، متشکرم.
خیلی ممنونیم از آقای حیدری. بفرمایید استاد، پول رهن
ناخه بدهیه،
قرض دیگه،
قرض گرفته، قرض گرفته، یه سال دیگه مستأجر میخواد پاشه بره، باید بهش بده. بنابراین زمانی که شما یه چیزی رو دارید ولی باید در برابرش به همون مقدار بدید، وام گرفته از بانک، وام گرفته، باید قسط بده. هنوزم قسط نداده، بدهکار بانکه، ولو اینکه این پول هم مصرف نکرده، سر سال خمسی هم مونده، مثل اون مالک خونه است. پولی که گرفته الان هست سر سال خمسی، ولی مال خودش هم هست، نمیگیم مال خودش نیست، مال خودشه، ولی چون بابتش بدهکار خمس نداره.
بله خیلی ممنونم. حالا استاد، یکی از این بیننده های وقتی پرسیده بود مثلا کسانی که خارج از کشورم هستن، به همین شکل اونجا هم زارن کار مثلا اجاره و اینا هست، یه مبلغی رو اینا اشکال نداره؟ یعنی چون حالا طبق قرارداد نیست، قرض نیست، اون پولو میده اونم میره میشینه.
خب ظاهرش که قرض دیگه، یعنی عنوان دیگه ای نداره، ولو به زبانم نیارن، بعضی چیزا عنوانش نزد مردم و پیش عرف مشخصه، ولی اون که ننویسن که بابت قرض الحسنه. الان شاید تو ایران ما هم بعضی اصلا ندونن این رو، میگه رهنه، میگه بابا رهن یعنی چی؟ قرض الحسنه است، ولی همونه در واقع. چرا؟ وقتی که شما این پولو بهش میدی، درسته، و بعدم میخوای ازش بگیری و با پولم که نگفتی کار بکنه، این دیگه عنوانی غیر عنوان قرض نمیتونه داشته.
خب گفتن در حال نماز بودم که اصلا حواسم نبود، پوست لب خودم را کندم و خون جاری شد و داخل دهانم هم مقداری رفت، تکلیف نمازم چی میشه؟
نمازش مشکل نداره، خونی که داخل دهانش رفته اگر کم باشه به اندازه‌ای که با آب دهانش قاطی بشه، مستهلک بشه و پایینم بره، که اب نداره، این مال این. و اگر
خونه بیرونی بوده فرق نمیکنه؟
خونه بیرونی بوده؟
آره دیگه،
یعنی خونه لب بوده.
آره دیگه.
خب نه، یه بحث خوردنه که مستهلک شده، او هیچ کم بوده،
نجس بودنش میخوام،
نجس بودنشه. در هر صورت حالا نمازش مشکل نداره،
آها،
چون نجس شدن باطنه. ظاهر باید پاک باشه. عنایت فرمودید؟
درست.
خب این که مال این نمازش مشکل نداره. ولی خب اگر ظاهر نجس شده باشه و بیشتر از یک بند انگشت باشه برای نمازش مشکل پیدا می‌کنه. که قاعدتاً نیست.
آره
پوست لب کنده بشه چیزی نیست. به اون اندازه نیست.
پس نتیجهش اینه که برای نماز,
نماز مشکل نداره مشکل... جای نجس رو بعد از نماز بره آب بکشه تطهیرش بکنه.
بله. خب آقا جاوید از افغانستان از طریق واتساپ پیام فرستادن گفتن که اگر کسی اصلا خمس نداده و حالا از دنیا رفته و یه مقدار زمین از او به ارث باقی مونده که ثلث آن را برای خودش یعنی سهم میت وصیت کرده فعلا تکلیف وصی و ورثه ها چیست؟ البته از هیچ مرجعی هم تقلید نمی کرده. آیا می شود قیمت کفن میت را از ثلث میت داد؟ چند تا مسئله را با همیشون حالا مطرح کرد.
نه نمیشه. به خاطر اینکه باید اول تکلیف خمسش رو روشن کنیم بعد بگیم ثلث. ثلث مرتبه دوم اول دادن بدهی ها
بدهکاری میشه دیگه خمس درست
بله. سوم تقسیم اموال و خمس هم که شما میگید اولا باید بدانید که این آقا خمس به اموالش تعلق گرفته و سپس هم بدانید که خمس رو نمیده میگه من میدونم خمس نمیداده بله اما خمس تعلق گرفته به اموالش ممکنه بگه خب بله حتما تعلق گرفته زمین داشت اینو که ما میدونیم مثلا میگه زمین داشته چی داشته چی داشته اضافه اینا خمس بهش تعلق گرفته خب اینجام که خودش هم که مرده بخواد محاسبه بکنه اینجا باید وصیش یا ورثه یا یکی از ورثه عهده‌دار بشه و بره مصالحه کنه اموال میت را در هر صورت اون چه که مال قبل بوده و اون چه که الان داره و اینهایی که بدهکار بوده دیگه حالا اون مصالحه انجام میشه مصالحه رو انجام بدن بدهی خمس میت معلوم بشه وقت اون مقدار رو از اموال میت جدا میکنن کم میکنن مابقیش رو اون وقت بله مابقیش رو میگن وصیت به ثلث کرده اون وقت دیگه طبق وصیت میت عمل میکنه
بعد حالا استاد از پول خمس نداده
بله.
یعنی با این فرض که طرف این خمس بهش تعلق میگرفته و نداده حالا رفتن با این پول کفن خریدن
معامله صحیحه
و کفنش هم کردن
معامله صحیحه ولی بدهکارن بابت اون خمس چون با پول خمس نداده بودی دیگه کفن رو چقدر خریدن مثلا میگیم کفن رو خریدن 500,000 تومان 100,000 تومنش خمسه معامله صحیحه و بابت اون 100,000 تومن خمس که باید میرفتن میدادن به دفتر مرجع رفتن 100,000 تومن خمس رو در واقع دادن به کفن فروشه که نباید این کار رو میکردن باید خمس میدادن این 100,000 تومن رو در هر صورت بدهکارن بابت خمسش مثال زدیم ها که 500,000 تومن باشه قیمت کفنه 100,000 تومن بدهکار ولی معامله صحیحه
خب خیلی ممنون و متشکرم آقای حسینی از مازندران روی خط ارتباطی برنامه هستن آقای حسینی خدمت تو سلام میگم بفرمایید
بحث و ادب خدمت استاد بزرگ باید بود
و علیکم السلام
و احترام دارم
و
مجدی متحنم و خیلی پاک خیلی دوست دارم مجدی خیلی ذاتن قلبم پاکی
ممنون
تعریف نمی کنم خدا تعریف می کنه سوال من اینه ببخشید سوال من اینه من فرض کن نماز دو رکعتی دارم میخونم رکعت اول به جای سوره خب یه سوره دیگری میخونم ولی در رکعت دوم بعضی از مراجع گفتن حق سوره دیگر خوندن نداری به جای مثلا سوره قل هو الله احد آیا صحت داره یا نداره دومین سوال من اینه حدیث صحیح است که امام حسن عسکری فرمودن نماز یومیه 51 رکعت است ادا و خمسین برام یه خورده توضیح بدیم خدا خیرتون بده خدا هر دار حفظ کنه
سلامت باشید خدا نگهدارتون باشه انشالله خب عرض کنم که سوال اولشون استاد گفتن که حالا اینو اصلاح بکنیم اصلا چه نظری دارن مراجعه که در رکعت دوم غیر از قل هو الله نمیتونی
نه خیر چه رکعت اول چه رکعت دوم هر سوره ای رو که بخواهد به دلخواه خودش میتونه بعد از هم بخونه بله بله فضیلت داره که شما حداقل تو نمازتون که رکعت اول دوم هم دو سوره میخونید حداقل یکی از این دو رکعت رو از سوره توحید قل هو الله احد استفاده کنید واجب نیست بنابراین میتونه اصلا نخونه در رکعت اول سوره قدر بخونه رکعت دوم سوره ناعته اینا
که مثلا دو تا رکعت دو تا سوره غیر از قل هو الله دو تاشو کوثر مثلا
دو تاشو کوثر بخونه دو تا رو قدر بخونه یکیشو قدر بخونه یکیش کوثر بخونه هیچ اشکالی نداره
پس نماز درسته و هیچ مشکلی نداره بله. سوال بعدیشون هم حالا گفتن اون حدیث معروفی که از امام عسکری علیه السلام هست نشانهای مؤمن فرمودن، نه بحب. نمازهای یومیه.
نه فرمودن نمازهای یومیه. نماز یومیه منظورتون چیه؟ واجب؟ اون چیزی که واجب است که 17 رکعته. اون چیزی که مستحب است 34 رکعته. جمع 17 و 34 میشه 51
رکعت.
از علامات مؤمن که 5 تاش، یکی از اون علائم این است که 51 رکعت نماز بخواند در شبانه روز. علامت مؤمن نگفتن اولا واجبه، بعدم نگفتن نمازهای یومی است، فرمودن این مقدار نماز را در شبانه روز بخواند. 17 تاش که همین بله. صبح از ظهر از عصر مغرب شد.
اینا میشه 17 رکعت. بله.
میمونه چقدر؟ 34 رکعت. 34 رکعت دو رکعت نافله صبح، 8 رکعت نافله ظهر، 8 رکعت نافله عصر، 4 رکعت نافله مغرب، دو رکعت نافله شام نشسته است که 1 رکعت حساب میشه و 11
رکعت هم نماز شب. مجموع اینها میشه 50 و
با اون 17 تا میشه 50.
51 رکعت. این از نشانه های مؤمن هست که حالا امام عسکری علیه السلام فرمودن. حالا یه سوالی هم دیروزی که از دوستان بیننده از من جایی توی صفحات پرسید که استاد از نشانه های مؤمن یکیش انگشتر
بله.
به دست راست بله. کردن، این برای خانم ها هم هست؟
التخطم نه، این نیست، به خاطر اینکه این نشانه ببین خانم ها معمولا میپوشونن، در معرض نگاه مردان نامحرم هم نیستن. این عرض می‌شود انصراف به مردان دارد که ببینن دیگران که این علامت، این علامت رو نشون بده. اینم قاعدتا مال الان نیست، این زمان خاص داشته. بعضی از
نه مثلا خانومی فرض کنید که حالا انگشتر طلا با نگین فرض کنید عقیق،
اون یه بحث دیگه است، ثوابش میخواد بگی
نه نه میخوام بگم این نشانه های مؤمن، چون اینجا استثنایی نیومده که زن.
بله بله میگم انصراف به مردان داره روی این جهت. اونم بعضی از آقایون بزرگان که تفسیر کردن روایتو میگن روایت مال اون زمان است، در یه زمان خاص بوده که شیعه وقتی میخواد شناخته بشه نشانش این بود در میان دیگران،
یعنی نشان... مردان شیعه،
مردان شیعه بله.
زنان شیعه،
نه زن که نمیرفت نشون بده خودشو، که
نه خود نشون بده میبیدیدن دیگه، مرد مگه مرد میرفت نشون میداد؟
مرد دستشه دیگه.
نه خب میدیدن، نه اینکه نشون میداد.
نه نشون میداد، دستشه دیگه مرد در
زن هم دستشه دیگه.
خب زن معمولا در اون زمان جوری نبوده که در معرض نگاه مردان باشه اصلا، حتی زن مسجد هم نمیرفت.
مگه اون روایت فقط برای همون مقطعه؟
بله گفته این بال مقطعه خاصه اینجور گفت.
یعنی الان اگر کسی انگشتر به دست راست بکنه این نشانه شیعه نیست؟
معلوم نیست. نه نش... نه چرا؟ چون اون زمان به صورتی بوده که شیعه نشانش این بوده.
خب استاد خاص خودشه نشون. امام عسکری چند تا مورد فرمودن، یکیش انگشتره. الان 51 رکعت الان کسی بخونه نشانه شیعه
چرا؟
نیست؟
چرا 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 اینو اینجور توضیح دادن، اینجور تفسیر. حالا بعدم خودتون مراجعه بفرمایید باز ببینید که در ذیل این حدیث حرفای مفصل زیادی گفته شده.
درست.
آره بعضی از تفسیرهایی که آقایون گفتن همینه.
یا بسم الله الرحمن الرحیم مثلا بلند گفتن.
خب بسم الله به خاطر استحبابشه که اصلا دلیل داره. خب باز اینجا نه این روایته.
خب همین دلیل اومده گفت. بحث علمی بکنی.
دلیل
اینجا اینجا یعنی زنه؟ اینجا فقط مرداست؟
نه نه مرد و زن فرق نمی.
یا زیارت اربعین؟
نه نه.
من میخوام بگم همه اینها
هیچ اونا هیچ فرقی نداره. نه. هیچ فرق نداره. فضیلت انگشتر برای زن هست، هیچ فرق نداره.
نه من میخوام بگم شاید همه این موارد استثنای بین زن و مرد
ممکنه، ممکنه اینم باشه. بله
یعنی
امکان اینم هست، احتمال اینم هست.
درست. حالا اون سوال قبلی که آیه حسینی پرسید، این بعضیا مثلا میگن در شبانه روز در پنج وعده نماز اگر یک قل هو الله یک سوره توحید نخونی
مکروهه، نه در شبانه روز، نه تو نمازت اصلا نخونی مکروهه، یعنی
در یک نماز نه در
نه در پنج وعده نماز. یعنی تو دو رکعت تو درکه خوب است که یکیش رو قل هو الله قرار بدی. اگر اصلا قل هو الله نخوندی نماز درسته ولی ثوابش یه کوچولو کم میشه.
کم میشه. خب خیلی ممنونم. همچنان راه‌های ارتباطی برای شما مخاطبین عزیز فراهم هست. ما در هفته یک روز در واقع خدمت هستیم برای پاسخگویی به سوالات احکام از ساعت 17:30 تا 18:30 روزهای سه‌شنبه. در طول هفته هم خب برخی از سوالات احکام میاد و دوستان آماده میکنن و روز سه‌شنبه جوابگو هستیم. در طول برنامه هم کسی سوال بپرسه روی چشم میگذاریم و جوابگو هستیم.
جانی که رسد به خانه دلداره از نوت نشان بر من گمراه بده ای ما
امام صادق علیه السلام فرمودند در روز قیامت منادی ندا می دهد اینا رجبیون، رجبیون کجا هستند؟ در این هنگام عده‌ای بر می خیزند که چهره هایشان می درخشد و بر سرهای آنها تاج فرشتگان نهاده شده است و به آنها گفته می شود که وارد بهشت شوند. حضرت فرمود این پاداش کسی است که تنها مقداری از این ماه را روزه بگیرد، اگرچه یک روز از اول یا وسط یا آخر آن باشد.
خب این روایت زیبا رو با هم دیدیم و شنیدیم. یک روز از ماه رجب هم خدا توفیق روزداری عنایت بکنه، انشالله شامل حال این روایت و حدیثی که رسیده بشویم. البته اونهایی که روزه قضا دارن اولویت و اصلا واجب و لازم روزه قضاست، منتها شما با این نیت روزه قضاتون رو بگیرید که اگر روزه قضا هم نداشتم دوست داشتم مستحبی بگیرم، خدا ثوابش رو انشالله به شما عنایت خواهد کرد. و اگر هم کسی روزه قضا نداره که خب روزه مستحبی، هوا هم که خنک، روزه هم نسبتا کوتاه، فرصت خوبی است برای جمع کردن حسنه و خیرات و انشالله روز قیامت هم جز عین رجبیون باشی. بریم سراغ ادامه سوال‌ها. همچنان راه برای شما فراهم است برای طرح سوال. گفتن که آقای علیزاده از افغانستان، من چند وقت می شود وارد بازار ارز دیجیتال شدم و مبلغ هم واریز کردم، یعنی سرمایه گذاری کردم و پولم به مدت 120 روز طبق قرارداد در یک سیستم قفل شده، ولی در عوض برای من هر روز مفاد میدهد، منظورش احتمالاً
فایده.
سود میده. به گفته خود این سیستم با پول ما ارز رو با کمترین قیمت میخرد و با بلندترین قیمت میفروشد. لطفاً بگویید که درآمد ما در روز سود، حالا در سود و من فلان، جایز حرام؟ از طریق واتساپ این پیام رو فرستادن.
ارزهای دیجیتال که خب حالا بیت کوین هست، بقیه ارزها هست، ارزهای مختلف هست، خب حالا آیون مراجع ورود کردن، اشکالاتی بهش داشتن که حالا نمیخوایم مفصل عرض بکنیم، اشکالاتی بهش داشتن. بر اساس اون اشکالات بعضی از آیون مراجع احتیاط کردن، مثل حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم، احتیاط کردن که ورود نکنن افراد. مقام معظم رهبری واگذار کردن به قانون، یعنی مجلس بررسی کنه، شورای نگهبان اگر تایید کرد بلا اشکاله، و الا تا زمانی که قانونی در این باره تدوین نشده و شورای نگهبان نرفته نظر خاصی ایشون نداره. از آقایون مراجع فقط از آیت الله شوبری زنجانی ایشون فرمودن که اگر این کار مفسده‌ای، نه مفسده برای شخص، نه مفسده‌ای برای نوع، برای اجتماع، برای نظام، برای جامعه نداشته باشه اشکال نداره. که گاهی واقعا هم حالا تو داستان کشور خودمون گاهی ارزهای دیجیتال مفسده اقتصادی نوعی ممکنه داشته باشه که از این جهت اون وقت دیگه جلوشو میگیره.
حالا ایشون تو افغانستانه.
بله، اگر مفسده نوعی نداشته باشه میام، حالا اون دیگه باید اصلا ایشون ببینن مقلد کی هستن. که فتوای مرجع تقلید خودشونو بخوان. ولی اینایی که من نام بردم از این آقایون به این صورته.
بله. خیلی ممنونم. خانم آمارلو از نیشابور این پیام رو فرستادن و این سوال رو پرسیدن. گفتن بنده فرزند بیماری دارم که نمیتونه راه بره، موقعی هم که لباسش نجس میشه بقیه فرش رو هم نجس میکنه و تقریبا غیر ممکنه که فرش پاک بمونه و گاهی اوقات بقیه وسایل رو هم نجس میکنه. حکم نماز و لباس بنده چیه؟ گاهی اوقات پای من خیسه و نمیتونم پا روی فرش نذارم و تقریبا مطمئنم پام نجس میشه و چه مقدار از جای نماز باید پاک باشه؟ فقط سجاده کوچک یا سجاده باید بزرگ باشه که زیر پا بگذارم؟ لطفاً راهنمایی کنید.
خب ببینید، اگر که یقیناً هم یه جای نجس، یقیناً نجس هم بود، شما یه سجاده بندازید نماز بخونید. حتی اگر یقیناً یه جای نجس بود ولی خشک بود، سجاده هم نمیخواد غیر از مهر. مهر اگر نجس باشه، خشک هم باشه فایده نداره، مهر باید پاک باشه.
اما محل سجده
محل چی؟ یعنی کجا؟ زیر مهر. من آره. زیر مهر اگر خشک باشه و نجس اشکال نداره.
خیس باشه چی؟
اگر خیس باشه که سرایت بکنه به دست شما ممکنه یا نه؟
نه، محل مهر من عرض میکنم.
یعنی چی؟ به زیر مهر من سرایت میکنه؟ خب بکنه. مهر من اینقدر بالاش پاک زیرش نجسه و باشه. اگرم جای ایستادنتونه، جایی که زانو میخوای بذارید نجسه، خوش باشه، فرش خوش شده بخوانید. اگر نه سجاده بندازید که خب دیگه هیچ دیگه بهتر. این نکته اول. این مال جاییست که انسان یقین داره نجسه، اما که ایشون میگه من اطمینان دارم به این که پام نجس میشه، نه اینجوری نیست. چرا؟ برای شما نمیدونید الان کجای فرش نجس.
اول باید اطمینان به نجس بودن اون مکان و اون جایی که پا میذاری داشته باشی.
ایشون میگه اجمالا، ما اصطلاحا بهش میگیم علم اجمالی. تو فارسی میگیم اجمالا میدونم که فرش نجسه. کجاش نجسه؟ کجاشو بچه نجس کرده؟ نمیدونم. بعد پای شما خیسه میذارید. خب کجا میذارید پاتون خیسه؟ فرض کنید از دستشویی پاتونو شستید اومدید روی فرش، خب اومدید کناره فرش پاتونو گذاشتید، یعنی شما مطمئنید که همین جایی که پا گذاشتید شما فرش نجسه؟ بچه نجس که نمیدونید که. بنابراین نمیتونید بگید من اطمینان دارم که پای من نجس شده است. نه اینجوری نیست. فرش نجسه، کجاش نجسه نمیدونم. برای نماز خوندنم که راه حل شما عرض می‌شود نشون دادیم، مانعی نداره.
بله. خب خیلی ممنونم. خانم حسین پور گفتن که حکم فال قهوه چی؟ آیا حرامه یا نه؟ به قصد شرک به خدا نیست، به قصد کنجکاویه.
خب این جهات مختلف داره، خیلی بحث شده اینها. خود کسبش منظوره یا شما منظوره؟ اونی که کسب میکنه که کسبش معلومه، کسبش مجوز شرعی نداره. شمایی که میرید این کار انجام میدید نمیگیم حرامه، مخصوصا اینکه به قصد تفننه. حالا ببینیم چی در میاد. عقیده ای هم بهش نداره. ولی پولی که شما میدید اتلاف، این شبهه داره. یعنی مثل اینکه این پول رو آتیش میزنی، پول رو میذاری تو آب، پول رو پاره پاره میکنی.
چیه این؟ اشکال داره این؟
بله. ان المبذلین کانوا اخوان الشیاطین.
طرف میگه مثلا مال خودمه، نمیتونه مال خودش رو.
تبذیر، تبذیر داریم، اسراف داریم. خب تبذیر یعنی تضیع، یعنی ضایع کردن. اسراف نه، یه مرحله پایین‌تره. اسراف یعنی که استفاده میکنم، استفاده بی جا نمیکنم، برق استفاده میکنم. نه اینجوری نیستش که برق نخوام، برق میخوام، مثلا به جای دو تا لامپ 5 تا لامپ روشن میکنم، این میشه استفاده بی جا، این اسراف. تبذیر اینه که نه خیر، نه اصلا فرض بفرمایید که بنده غذای خودم که یه بشقاب غذاست اینو همینطور میذارم تو سطل، اینا میگن اسراف. گاهی میگن اسراف شد، این اسراف نیست، این اتلافه. یعنی اصلا به طور کلی مال را تلفش کردی، اصلا استفاده نکردی. خب شما این پولی که میری به امیدی بفرمایید چه قرض اوغلایی دارید، برای چی میدی؟ اتلاف مال میشه، تبذیر میشه.
حالا اگر پول نده چی؟ خودش مثلا به قول رفیقات گرفته فال قهوه میگیره، یا یکی براش همینجوری میگیره؟
نه حرام نیست. البته مفاسد داره که دکون باز میکنن اینها. او خودش مفسده داره. اینا که حالا خود این نشاسته برای خودش یه فال قهوه میگیره. بگیره. کاسبی هم نیست، این اب نداره.
حالا اصولا چقدر میشه اصلا به اینا اعتماد کرد؟
هیچ چی نمیشه اعتماد کرد.
اینا که استاد فال حافظ میگیرن چی؟ طرف مثلا فال حافظ میگیره، خب. یه شعری میاد، یه مطلب میاد، پیشگویی میکنه که فلان میشود فلان.
اون که اصلا جایز نیست. کهانت پیشگویی است.
آخه مثلا برای کاری که میخوان انجام بدن میگن بریم فال بگیریم. فال بگیرن، فال مثلا
تفاعل بهش میگن.
آره.
تفاعل معناش این است که عرض میشود که شما در کنکور قبول خواهی شد مثلا.
آره. شما تو این آیندت فلان چیز خواهد شد،
نمیدونم. این پیشبینیه، پیشگویی، پیشبینی حرامه، کهانت حرامه.
خب الان اینکه خب خیلی
نه، اینا واقعا نمیخوان پیشگویی بکنن که، اینم یه تفننه،
تفریح.
بله. شب یلداست نشستم میگه فال حافظم هر شاید که بخونم.
مثلا بعضی این شکلی هن، مثلا این میگه نیت بکن، طرف نیت میکنه.
نه بابا، خود حافظم همچین کاری نمیخواسته بکنه که اینا میکنن.
طرف مثلا نیت میکنه که آینده من چی میشه، من کنکور من چی میشه، ازدواج من چی میشه، بچه من چی میشه، یعنی بعد این شعرها رو که میخونه یه جورایی میگه او فلان، بعد
یعنی
چقدر دقیق
عقیده دارن به این.
بعضیا خیلی
اگر عقیده به این داشته باشن که اصلا کار مشکلی، انسان
بعضی خیلی عقیده دارن،
عقیده داشته باشن
یعنی برای هر کاری فعال میگیره.
بله. این غیب استخاره سان.
آره نه، استخاره
بسش جداست.
آره نه، استخاره نه. بله. فال حافظ هستن،
فال حافظ. تازه استخاره فال نیستا، با قرآن هم نمیشه فال گرفت.
حالا یه استخاره برای انجام یک کاری که از خدا میخوایم مثلا راهنمایی که انجام بدهیم یا نه، نه اینکه آینده چه میشود.
همین فرقش، همینه. بعضیا خیال میکنن نه از قرآن هم چه فال، ببین نتیجه کار من چی میشه، من این معامله کلانی میخوام انجام بدم، سود داره برام مثلا. نه، قرآن اینجوری نیست، فال نیست، پیش بینی آینده نیست. نه، اونجا این است که اصلا اصل این کار خیره یا خیر نیست. میگه خیره، یا بعد میاد میگیم خیر نیست، نکنین کارو.
بله. محمد مهدی از افغانستان گفتم من یک دکان زنانه کوچک داریم، ما یک دکان زنانه کوچک داریم، زیاد فروش نداره، از سر سودش یک سال اگر بگذره خمس یا زکات داره؟
زکات که نداره، زکات مال ما نیست، زکات مال کشاورز و دامدار و ما ایناست دیگه. حالا ولی خمس خب بله داره دیگه، شغله دیگه، درآمده دیگه. اگه این خمس نداشته باشه، خمس مال کجاست دیگه؟ خمس مال درآمده سال هست، سال برش گذشته، یعنی سر سال خمسی.
آره.
سود کرده، سود کسبشه. بله، به اندازه که سود کرده یک پنجمش خمس.
بعد حالا استاد، اینا که مغازه دارن به این شکل، ایشون که میگن کوچیکال، ممکن کسی سوپرمارکت داشته باشه یا مغازهای دیگه، اینا هر سال باید اون اجناس رو خمسش رو بدن، به چه شکل باید محاسبه کنن؟
از قدیم اینجوری بوده دیگه، بهش میگفتن انبارگردانی اصطلاحاً. بعد یه دو سه روزی هم تعطیل می‌کردن، سابق اینجوری بود که متدین بودن. که الان مثلا به فرض کنیم مثلا به علت انبارگردانی مغازه تعطیل است، قشنگ رسیدگی میکرد، قیمت میکرد، پارسال چقدر بوده، مثلا سرمایه پارسال بوده چقدر، مثلا میگم 1 میلیارد، الان میماد همه اینا رو جمع میزد میشد 1.5 میلیارد، 1.5 میلیارد، اون اضافه رو خمسشو میداد.
بعد سال آینده
باز اضافهی بر 1.5 میلیارد شده 2 میلیارد.
حالا اینم چون ممکنه مبتلا به باشه بپرسیم، این که الان مثلا طرف میگه خب 1.5 میلیارد پارسال من الان 500 میلیون هم نمیارزه، من الان فرض کنید یه سودی هم اومده 500 میلیون هم اومده روش، بخوام خمسش رو بدم،
چسب تورم میکنه.
چجوری اینا چیز میشه؟
تورم جدول داره، جدول مشخصه، جدول بانک مرکزی شاخص داره.
یعنی به اون خمس تعلق نمیگیره،
اونو کسر میکنه، یعنی میگه که خب ما که پارسال که 1 میلیارد خمسش رو داده بودیم و هیچ، الان چقدره؟ 1.5 میلیارد، اضافه چقدره؟ 0.5 میلیارد. 0.5 میلیارد چقدر تورمشه؟ اونو بنده الان نمیتونم بگم، شاخص داره، نمیدونم، باید دید. هر چقدر که تورم کاذبه، واقعا تورم کاذبه، یعنی حبابه، تورم کاذب حبابه، هیچی نیست، سود نیست، اونو ازش کسب بکنه. فرض کن مثالمون 0.5 میلیارد سوده، از 0.5 میلیارد سود، خب فرض کنید که میگه که 0.5 میلیارد سود یعنی 500 میلیون، درسته 500 میلیون، 100 میلیونش سود نی، بی خوده، هیچ چی نیست، 400 میلیون.
درست. گفتن اگر کسی روزه قضای واجب داشته باشه و نذر بکنه که مثلا اول ماه شعبان المعظم روزه بگیره، میتونه؟
روزه واجب داره،
میخواد نذر بکنه که اول شعبان،
نذر اشکالی نداره، اصل نذر کردن اشکال نداره، ولی باید قبل از اینکه به نذرش عمل میکنه اون روزه های قضا رو بگیره.
خب یعنی نمیتونه نذر بکنه دیگه؟
نه، نذر باطل نیست. نمیگیم
نه خب اگر غذاها رو نگرفت،
اگر غذاها رو نگرفت، اون غذاها اولویت داره. یعنی نمیتونه با وجود روزه های غذا الان میخواد ایشون نذر بکنه. خیلی نذر کردی به جای بند نمیخوره، که نذر کردی که کی؟
اول شعبان مثلا روزه بگیره.
خب الان چقدر فاصله داری؟ 10 روز مثلا، 12 روز فاصله. تو این 10-12 روز باید روزه های غذاشو قضا کنه که بتواند به نذرش عمل کنه. اگر روزه ها رو قضا نکرد، نذرش کلا میشه باطل، فایده نداره،
بعد نمیتونم اون روزه روزه بگیرم،
نه دیگه،
به عنوان در واقع نذر.
چون ببینید روزه مستحب بوده، با نذر میخواسته واجب کنه، به این صورت بود، یعنی واجب اصلی که نبوده، که واجب عرضیه، با نذر میخواد واجبش بکنه. شما روزه قضا داری، اون وقت روزه مستحبی رو میخواد به یه جوری درستش بکنی که بری اون روزه مستحبی رو بگیری به جای روزه قضا، روزه قضا رو نگیری.
درست. گفتن که خانم من طلاش رو فروخ و من با پولون کربلا رفتم، آیا من دوباره براش طلا بخرم؟ رضایت داده بود آقای محبی از افغانستان.
بخری که خیلی خوبه، ولی بدهکار نیست، شرعاً بدهکار نیستید شما. بله، از نظر اخلاقی خوبه، یه خانمی که واقعا طلاهاشو بفروشه، شوهرشو بفرسته کربلا، این همسر خیلی ارزش داره دیگه. شما مگر دوباره براش طلا بخرید، جای دوری نمیره، خیلی هم خوبه، بلکه انشالله در آینده دوباره یک بار دیگه طلا رو بفروشه، شما رو بفرسته مکه اصلا.
انشالله. خانم کبرا شریفی از افغانستان ولایت سرپل گفتن سوالی دارم، بنده یک مدتی شده که دچار بند شدن زبان شدم، آیا حکم نماز من چیه و لطفا راهنمایی بفرمایید که چه کاری کنم این مشکلم برطرف بشه؟
اینکه مشکلشون چجوری برطرف بشه این نیاز به معالجه داره، اون که در تخصص بنده و جناب عالی نیست، اون بحث دیگه است. اما از نظر شرعی به همون صورتی که حرف معمولی رو میزنن نمازشون به همون صورت بخونن کافیه.
اگر اصلا نتونن
با لکنت زبان نماز،
یه زبانم بند اومده شو اصلا حرفم نتونه،
اب نداره، با اشاره با زبان اشاره. یعنی این عزیزانی که در واقع کرولال هستن، حالا ایشون کر نیست ولی فقط
مقطعی زبونش بند اومده داره نمیتونه بند حرف بزنه،
خب اینا با زبان اشاره هر چیزی رو میفهمونن دیگه. یعنی خلاصه داره حمد رو میخونه منتها با زبان اشاره. اگر آخه زبان اشاره هم خودش حرکت داره، چیز داره.
آره.
حتی ممکنه زبان اشاره هم نداشته باشه، هیچ چی اصلا، اون میگه تو دلش خطور بده الان همونطوری که آیستاده الان داره میگه الله اکبر تو دل خودش،
یا میگه الحمدلله رب العالمین مثلا همینجوری.
این دیگه مرتبه آخرش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما دعا میکنیم خدا انشالله به شما شفا بده، سلامتی بده. دوستان بیننده انشالله برای این خواهر بزرگوارمون دعا بکنن، متوسل به اهل بیت بشید. قدم بسیار خوب، قوی، محکم. ماه رجب هم هست و ماه امیرالمؤمنین، به وجود نازنین امیرالمؤمنین متوسل بشید. انشالله خدا کمک میکنه، زبان شما هم باز میشه. عرض کنم که پرسیدن خانم نوری از افغانستان نمازهای قضا اذان و اقامه داره؟
داره، یعنی واجبه؟ نه. نمازهای ادا، نمازهای ادایی صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، اذان و اقامه داره؟ واجب نه، مستحب بله. نمازهای قضایی هم بله مستحب
و ثواب بسیار زیاد.
بله. مخصوصا اقامه.
یعنی اگر اذان رو نگفتیم حداقل اقامه رو برای هر نمازی بگیم. خانم احمدی از مزار شریف گفتن مادر بزرگم مدت 5 سال به خاطر ضعیفی نتوانست روزش رو بگیره، تکلیف ایشون چی میشه؟
کل سال اگر واقعا نمیتونه بگیره، ضعیفی یعنی جوری است که خیلی ناتوان است، هیچ اصلا نمیتونه، اگر بگیره مریض سال حساب میشه. مریض سال دیگه غذا نداره، کفاره داره. برای هر روزش حدود 1 کیلو مواد غذایی خام پخته، نه مواد غذایی خام، مثل آرد و مثل نمیدونم برنج و مثل ماکارونی و نان و اینجور چیزها رو به فقیر بده.
حالا گفتن مادر بزرگ، من شاید احساس میکنم اصلا شاید سنشون زیاده به خاطر کهولت سن،
اگر کهولت سن داره
ضعف برشون غلبه میکنه نمیتونن.
خب اونم دو جوره، یه وقت کهولت سن جوری است که اصلا امکان گرفتن روزه نداره، اون نه غذا داره نه کفاره. اگر چرا میتونه بگیره، ولی خب خیلی سخته دیگه با این سن، سخت، مشقت داره. همین است که عرض کردم غذا نداره، فقط کفاره داره.
بسیار خوب، بیننده بزرگواری پیام فرستادند و سلام داشتن، خدمتشون سلام عرض میکنیم. ممنونیم از اینکه پیام فرستادید. گفتن یه سوال داشتم، اینکه خانم یکی دوستانمون سال گذشته تو ماه رمضان طفلشون ولادت شده و اون سال رو نتونسته روزش رو بگیره و امسال که میخواد روزه بگیره، امسال میخواد روزه قضاییشو بگیره، به نسبت کم شیری که طفل شیر داره نمیتونه روزش رو بگیره، یعنی شیرش کم میشه احتمالاً، اینجوری منظورشونه. باید چیکار بکنه، تکلیفش چیه؟
خب اولا مال سال گذشتهشو درست بکنه، سال گذشته زایمان داشته، بعد بچه به دنیا اومده، نتونسته روزه بگیره، این هم عرض میشود که قضا داره، هم کفارشو داره، هر دوه، چون تا زمانی که باردار بوده که خب بارداره، بعدم که تو مارمزون به دنیا آورده دیگه، درسته؟
بله.
به دنیا آورده، میشه شیرده. اگر نگرفته هم قضا داره هم کفاره داره. قضاش هم که 11 ماه فرصت داره این قضا رو تقسیم بکنه، 10 روز یه دونه ایمالی. و اما امسالی که میاد، امسال هم که میاد بستگی داره به این که الان بچه شده 1 ساله، بچه 1 ساله قضای کمکی هم میخوره، ممکنه یه فرض بفرمایید که فرنی نمیدونم
در کنار شیر قضای
بله حریره بادومی یه چیزی هم میخوره، لذا تو ماه رمضان احتمال داره که این خانم بتواند یه روز در میون حداقل روزشو بگیره. بعد خودش حساب کنه، تجربه کنه، اگر میتونه هر روز، اگر نمیتونه یه روز در میون، اگر اصلا نمیتونه باز
روزای قضایی هم که نتونسته بگیره چی؟
به عهده‌اش میمونه، کفاره هم باید بده، قضای روزه ها هم بعدن انشالله قضا کنه.
خب خیلی ممنونم. آقای غفاری برای اون صوت فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام، ممنون از برنامه خوبتون.
علیکم السلام
و رحمت الله. ببخشید من معتکف بودم امسال، اما غروب روز دوم چون بچه‌ام به شدت مریض شده بود باید به بیمارستان می‌بردمش، اعتکاف رو قطع کردم. حالا در مرتکب گناه شدم یا نه؟ ممنون میشم جواب بدید.
خیلی ممنونیم ازشون. بفرمایید جواب.
ببینید اعتکاف که حداقل 3 روزه، روز اول و دوم میتونه اعتکاف رو بشکنه و بره، معصیت نیست و عرض میشود که قضا هم بعدن نداره. اما اگر روز دوم به پایان رسید، غروب من نمیدونم، من چون ایشون الان ضبطی هم بود صوت بود نمیشد،
باید میپرسیم چه روزی در واقع
غروب روز دوم.
دوم
درسته، اما اگر تا مغرب نشده،
اذان یعنی
اذان نشده ایشون رفته، اب نداره. ولی اگر نه مغرب شد دیگه واجب است روز سوم بمانن، واجب است، مگر واقعا عذر داشته باشه، میگه بچه‌ام می‌خواستم برم بیمارستان دیگه، ما نمیتونیم بگیم نه، نه کار حرامی نکردن ایشون. اما این سوالی که میکنیم برای اینه،
بله،
که اگر بعد از مغرب این کار انجام شده حرام نیست، مثل آدمی است که روزه خودشو میخوره، حرام نیست ولی کفاره مثل روزه است، قضا میگم کفاره، ببخشید معذرت میخوام، اعتکاف هم مثل روزه است، بعضی وقت آدم روزه رو میخوره، حرام هم نیست، چاره نداره، ولی بعدا قضا میکنه. اعتکاف اگر روز سوم عذر پیش آمد خارج شد، کار حرام نکرده ولی قضا داره، یعنی یه 3 روز اعتکاف باید یه وقتی ایشون دوباره بره
انجام بده. خب دیگه اون میشه واجب دیگه ها.
بله بله قضا واجبه روز سوم،
حتی یه امر مستحبی بوده ولی چون
ببینید اعتکاف مستحب روز سوم میشه واجب. و اگر شما خارج شدید بدون عذر، هم حرام مرتکب شدید،
اگه عذر نبوده بچه‌ش،
چرا گفتم کار حرام نکرده
ولی قضای همون میخوام بگم، یعنی
قضا
درست. خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور بزرگواری فرمودید و تشکر میکنیم از تک تک دوستان عزیز و مخاطبین گرانقدری که برنامه روشنای احکام رو از شبکه ولیعصر همراهی میفرمایند. ما روزهای سه‌شنبه خدمتتون میرسیم، تقریبا یک ساعتی خدمت هستیم. در طول هفته هم اگر سوال شرعی و احکام برای ما ارسال بکنید حتما جوابگو خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدار.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن غربك الطول وتمتع رحمتك يا أرحم الراحمين.